آیا حجه از اینجا هستش ها؟
هستش آقای رفیعی نژاد، آقای مسعود توانی. آقای توانی نیسته؟ آقای گلستانه، آقای کاظمی، آقای اسد میلاد حسینی، آقای علی نژاد، آقای بناوند. علی هم هسته؟ آقای افروزی، رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. آقای فاضلی، بله. در دعاهای ماه رمضان داریم که اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، این ضمیر معنا داره، آره، تحت رایت نبیک، مع اولیائک، خدایا رزق کن قتل در راه تو تحت پرچم پیغمبر تو، مع اولیائک احترازیه، یعنی پرچم امام حسین پرچم پیغمبره نه پرچم امام حسین، پرچم با پیغمبره اما مع اولیائک. شیعه هم چیزی از خودش غیر پیغمبر اکرم نداره، شارع فقط اوه، اینه مع اولیائک. حالا اینو نمیخواستم بگم، گفتی شهید صادق داشتم میگفتم. بعد دعا ادامه پیدا میکنه تا میرسد به اینجا که ولا تستبدل بی غیری، اعوذ به جلال وجهک الکریم، خدایا کسی رو جای من قرار ندی. اگه جاها به تعداد انسانها باشه جای من قرار دادن معنا نداره، ملازمه شو بفهمید. پس معلومه جاها کمه، پس آقا تشمیم دارن دیدار میخواییم بریم دست بوسید، کارتا کمه، باید بوده میکارتی بگیریم، کارت شهادتی طوریه، باید بودوییم بزنیم تو راه رو هوا داره میاد دستی کسی از مثل بگیریش که برید، نه اگر نگرفتی یه دستی دیگه کسی دیگه بردشن. بعضی هم میگیرنش میذارنش تو تاخچه، حالا بخوابیم تا اطلاع سانمی انشاءالله، یکی دیگه میاد برش میداره میگیره، یا ملائکه رو میتونستن برش میدارن میدهش دست کسی دیگه. لذا برش میگه اعوذ به جلال وجهک الکریم، جلال خداست دیگه، جمال که نیست، چون جمال خدا لطفه، به همه لطف میرسه. این تیکش که مزریقه یکم جلالیه، باید خدا بیاد از دست بگیرتش، یه چیزی از تو میره دست دیگه این میرسه. لذا مراقب باشیم اعمالمونم معلوم میکنه که چی دستمون میرسه چی دستمون نمیرسه. یا آقایی میگفت که بله کشاورز بود این آقا، زنده هم هم، اون به من میگفت که میگفت دیدی این بچه ها کارت ماشین رو اینا بازی میکنن، کارت همین ماشین دور موتور چقدر نمی فوتبال گل زده گل خورده اینا، اون کشا، اما کشاورز که نیست، امام الائمه است، ایطوریه، یک کس بزرگیه برای خودش، خیلی از این آقایون اولیاء خدا بله پیش او رحل اقامت میافکنن میشینن استفاده میکنن، یک کسیه. اون میگفت که اما دیگه اینطوری حرف میزن، خدا رحمت کنه مرموهای دولابی، اونم بله، البته این یه چیزی عجیبی، این میگفت که کارت دیدید اینا کارت ماشین بازی میکنن، بعد میگن آقا بر بزنیم اول، اینطوری کارتا رو ایرو هم چیز میکنن، بعد دسته بندی میکنن، بعد شروع میکنن با هم بازی کردن، ماشین گل یا فوتبال گل زده گل خورده با هم کارتا رو. گفتم آره دیدم. گفت که یه چیزی مثل این تصور کن، ارزاق معنوی ما پیش خدای طوریه، گاهی اوقات بر میزنن کارتت میاد رو برش میدارن میخوننش، اگه صداد کردن خوابت برده بود دوباره میزننش دوباره بر میزنن، یه دست دیدی یک بار رد دید دیگه نیمه تا بردی، یه بارم دیدی یکم خوششانس بود هر بار که کشیدن دوباره اسم او در اومد، اما ما نمیتونیم به احتمال این که بار بعدم اسممون در میاد
کن انشاءالله که
ما هم که اصلا کارت نداریم، کارتمون سوخ رفت
پاره شد، نوبتمون هم ایش وقت نمیرسه. آقای قیاسی، آقای فاضلی هم که نیستش، آقای مددی، آقای مهدوینیا، آقای مهدوینیا هستش، بیرود هم آقای عسکری، آقای همسیان، آقای دهقانی، آقای بهاری، آقای علی بابایی، آقای یوسفی، آقای مصطفی اون کلاس دیدن، آقای رزوان اون کلاس دیدن، آقای نیلساز، آقای سید حاجی پور، آقای تقوی، آقای انتظار، آقا علی رضا دیروز نبودید؟ این دیروز درس درسته؟ بودید؟ پس من اینجا غیبت زدم. ما به من بگید چشم، ما هم اجازه میخواییم دیگه. آقای احمدوند اون بر دیدم، آقای بینیاز من قرار شده اسم اضافه نکنم به لیستا، یعنی از پایان هفته گذشته دیگه دست نزنم به لیستا، مگر اینکه خود آیون بهم بگن. بگید بنویسم چشم، بفرمایید اسمتون رو. آقای عباس زاده، اسم کوچیک، البته شما که بزرگی اسم بکنم بزرگی، اما خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صل على محمد و آله الطاهرین. خب رسیدیم به کجا آقا؟ در مورد آب کر صحبت نکردیم ها؟ خب در مورد آب کر دوستان عزیز یک نکته ای را بگیم و چی شد تو فقه این قضیه آب کر؟ ما قسمت اولش رو گفتیم که آب کر دو تا معنا داره ها، گفتیم براتون نگفتیم؟ همینم برای او کلاس گفتم آب کر هیچی نگفتیم ها؟ چیه؟ لا ینفعل، خیلی خوب، هیچ نگفتیم. آب کر دوستان عنایت کنید، آب کر جزء اون معانیه که مثل معانی حقیقت شرعیه این تابع ضابطه است که حضرت شارع بگه، تابع ضابطه است. از همین جا میخوای رساله که یادتون هست برای آب کر دو جور مقیاس میدادن، یه مقیاس وجب، یه مقیاس رنگ سنگینیش. بعد گفتن اینا که بر هم منطبق نمیشه، 376 کیلو گرم حوضیه برای خودش، این وجب چجوریه، او کجا این کجا، بگیم منطبق نمیشن. یعنی شما اون وجبی رو که مشخص میکنن برای ما که الان میخونیم چند وجبه چند تا روایت داره، من حالا نمیگم چون روایت ها رو باید بگیم، یعنی حداقل اونایی که شهید گفت اون تعداد وجبار اگر رو هم جمعشون کنیم 20 کیلو آب هم توش در نمیاد، تا چه برسه 2375 و 6 و 7 و 8 و حتی رو باید کنیم. حالا خواهم همین رو بگیم یه کسی استادی داشتیم، ما تا میخواستیم حرف بزنیم من بسم الله میکرم، میگو بیستو تو 6 ماه به دنیا آمدی زودتر من میری بذار آخر سری نمدم درست هم، اما هر سوال میکرم میخواستم بزن میگو بذار برسم بشی. حالا میرسیم الان همین رو هم میگم، تو شما 6 ماه نیستی قاعدتا، بله، اما خودی که ضرب المثل، ضرب المثل اصول خون دیگه، اراده استعماری داره، اراده جدی نداره، اشکال نداره. ببینید اینا چجوری بر هم منطبق میشه، خیلی ها به این حیث و به ایس افتادن، یکی رو ها با قناسی یه تیر بزنم مثل کله آقا بیفته، بگن یه باید به درد ما نمیخوره. جان به جان آفرین، تسلیم کرد. چرا؟ چون با هم جمع نمیشن اینا. 376 کیلو رو الان بزرگترین مقیاسی که برای وجب گفته شده 49 وجبه. 49 وجبه چند کیلو آب میشه؟ بله، مگر یاد به خیر اون گالیور بود در شهر کوچولوها، مثلا وجبا گالیوره حساب کنیم مثلا، که نمیشه که. حالا بعدن هم میگیم وجب هم منظور چه وجبیه، میگیم وجب گالیوری بلاک میگیم، وجب آدم مستقیم، آدم مستدل خلقه، یا آدم متعارفی. بله، مدیر مدرسه ما عضو تیم بسکتبال استان خوزستان بود، دستش اگر باز میکرد راحت صورتی آدم میگرفت، الان جزو مدیران استان من اسم میاد اینطور. لذا بچه ها میده اگر دستش میورد بالا، بچه ها همونجا دیگه میرفتن دیس میگرفتن، امتحاناشونه که من بازا بزنیم بخوره به صورت کسی، چون صورت فقط خراب نمیکرد، صورت و منطبه رو با هم دیگه. بله اینطور بود. حالا وجب این آدم بلاک نیست، بالاخره رو توپ بسکتبال که با یه دست توپ بسکتبال میتونه بلند کنه یه آدمی که اقدرتش بزرگه، قاعد به درد ما نمیخوره. ما یه وجب آدم مستقل خلقه متعارفی که طبیعی این وجب چند کیلو رو میگیره؟ گفت که خب پس یکی از این روایت ها رو باید یه طوری از شرمندگیش بیرون بیاد. رفتن گشتن دیدن روایت ها بابا خیلی خوبن، سند دارن، محکمن، تا چه کارشون کنی؟ موندن یه آقایی پیدا شد، گفت بابا یادت حقیقت شرعیه، تابع ملاک شرعیه، نما خدا بهش گفت آقا تو خوشم میاد ازه، تو دو رکعت بخون برو خونه تو، تو نه زیاد خوشم میاد، تو چهار رکعت بخون برو خونه تو، تو دو رکعتی میخونه، او چهار رکعتی میخونه، تو تو هم نمازه مجزیه. اونجا گیر نمیدی، میگه چرا به ایگو درکت فقط علی که روایت ها غلطه. اعتبارات شارع سه اوزیخ بردار هستن یا نیستن؟ هستن. درکتی نماز زوره، چارکتی هم نماز زوره. حالا حضرت آقای شارع اومد برای آب کر دو تا مقیاس داد. اگه مقیاس اول بود فقط 10% آبای دنیا میشدن آب کر، مقیاس دوم هم گذاشت جفتش 15% شده، تعداد آب کر تو عالم زیاد شد، کار مکلف آسان تر شد. چه اشکالی داره؟ هیچی. اعتباره میمیشه برکت حضرت آقای حقیقت شرعیه. گفت که 376 کیلو گرم. من رفتم ایستادم رسیدم به یه چشم آبی بودی، من با 376 کیلو گرم، اگر 15 تا این چشمرم بذارم جفتش 376 کیلو گرم نمیشه، تا چه کار کنم؟ هیچ. زدم تو سر خودم، یه دفعه یاد آمد به روایت دوم، گفت بابا اگر مثلا 42 وجبم 27 وجبم باشه کافیه، وجب گرفتم خوشحال شدم، گفتم یا آب کر یا علی مدد، یا علی مدد راحت شدیم. دو تا اعتبار. پس بله در مورد یه موضوع مثال زدم مثل سلات، برای یه موضوع. دیروز بچه این محل نبودی چهار رکعت نماز ازت قبول میکرد، امروز بچه این محلی دو رکعتی قبول، نماز خودت یاده میشه، درسته؟ چون رفت تا جمع کردن اومد تو قصد عشرش به هم گفت اصل اعتبار شرایط تابع اوه. حقیقت شرعیه چی بود؟ چی بود حقیقت شرعیه؟ حالا وقتی کار افتاد دست خودش، خواست برای یه موضوع دو بار اعتبار کنه، برای دو موضوع یه بار اعتبار کنه، برای شش تا موضوع شش بار اعتبار کنه.
حالا اون حضرتیه دیگه
نست کی میگه؟ قانون نسخ چیه؟ قرار شد لذا پس حضرت آقای کرد دو تا ملاک پیدا کرد، این دکتی اول، یه ملاک وزنی، یه ملاک وجبی مساحتی. اول از جهت وزن بریم،
خب حالا مشکل بعدی که فقها حل کردن توی این مسئله، آقا ما واحدهای وزن چی بلدیم از واحدهای وزن؟ گرم و کیلوگرم و تن و از یه چیزا بلدیم دیگه ها؟ گفت 1200 رطل عراقی کامپیوتر خوف کرد دیگه، هرچی شما حتی کنترل دلیت کامپیوتر بر نمیگردونه برنه دیگه، هیچ تمام شد سوخ، برای سیپیوش عوض کن، من رطلش هر کجا بفهمم چیه؟ رطل ها سطل نیست، رطل رطل چیه؟ و رطلش هم عراقی باشه، حالا بذار ما رطلش پیدا کنیم بعد ببینیم فرق عراقی و غیر عراقیش چیه. گیر کردن آقا. خب اولین کسانی هم که در تفسیر این رطل گیر کردن برمیگردن به قرن 6 و 7 هجری ما یا قرن 5 و 6 هجری ما، پس معلوم میشه این مقیاس خیلی قدیمی بوده و شاید تو اوائل غیبت دیگه این مقیاس برداشته شده، شرایط اجتماعی دیگه عوض شده، یا رو کسی اینو بلد میشه. خب آقا این ثمرش چی میشه؟ بخوام اصول خونا یادشون که چقدر اصول ثمر دارن، فرض کنید ما نفهمیم رطل عراقی چیه، چرا شبهی پیش میاد؟ شبهیه؟ هیچ کدوم سبز نشد یه اصول خوندن و وجدانه آقای باری حرف بزن یه چیزی بود، حالا که همه چی گفت آقای همسی چرا شبهیه؟ یه جایی طلبه ها تمام پای 8-9 بودن، قرار شد من سوال طرح کنم، گفتم اگه من سوال طرح کردم هیچکی 5 هم نمیگیره از این امتحان، همه هم تستی دادن، اصول بود همش مسئله داده بودن مطابق با اصول حل کنید، بالاترین نمره امتحان 3 بود، خیلی ها برگه سفید سفید. حالا این سالی توی توش نمون خیلی سخت‌تر از بود انسان، یه روایت گفته 1200 رطل عراقی، ما نمیدونیم رطل چیه، اینجا چه شبهی وجود داره؟ ها؟ اجمال که میشه چه نوع شبهی؟ جواب سوال من اجمال نیست، اجمال سبب شبهه است. اول اسم شبهه رو بگو. چی؟ سلام علیکم. اجمال سبب چرا شبهه‌ایه؟ شبهه حکمیه. اسم شبهه، شبهه حکمیه، سببش اجمال نیست. بعد حضرت آقای فقیه چه کار باید بکنه اینجا؟ نه این فقیه عبدالله که پای شیشه ها، حضرت آقای فقیه، یه کسی فقیه باشه چه کار باید بکنه؟ مثلا بگم دیگه گفت نشه، اگه براعت اجرا کرد بعد چه اتفاقی میفته؟ فقها ها سعی کردن اجمال این روایت رو برطرف کنن، برای حل این اجمال ما یه واحد بلدیم، حرف مردم یکی، ما کیلوگرم بلدیم، بیارش رو کیلوگرم تا بفهمم چیه. اینا یه حد و فاصل بین کیلوگرم و رطل پیدا کردن، با او حد فاصل تکلیف معلوم شد، یه واحد وزن دیگه‌ای که در قدیم بود به نام درهم، به نام درهم واحد وزنه، بعدن میبینید که چرا به پول هم گفتن درهم، چون هر یک درهم وزنش به اندازه همین درهم، لذا بعدن اگه خواستید بعدن تو معاملات بود بحث حقوق اقتصادی و این آقای مددی، بعدن میبینیم اون موقع معاملات معاملات با پول و نقدین بوده یا معاملات معاملات پایا پای بوده، باز اونجایی هم که ما درهم و دینار داشتیم، درهم و دینار ملاک طلا و نقره‌ای بوده که توی درهم و دینار بودنه، مطابق با وزنش ارزش داشته. لذا باز ما معامله یه چیز قیمتی رو با مثلا اسب و شتر انجام میدادیم. پولی که امروز میگیم با پول و موقع مشترک لفظیه، الان کاغذه، یه قرارداد. امروز اگه قرارداد کنن دیگه ای پول استفاده نشه، ارزش
پشتوانه‌شون
تمام. حالا بعد پشتوانه چقدر دخالت داره دیگه؟ حالا ببینید درهم چیه، رطل چیه. درهم یه واحد وزنه، هر رطل آقا حالا میخواییم درهم و وسط این رودخونه بذاریم تا بپریم بر رودخونه، این بر رودخونه رطله، این شهر ما بلد نیستیم، شهر ارواحه، باید بگیم تو شهر کیلوگرما بگردیم دنبال قاعده. ما هم نمیتونیم بریم اون بر رودخونه، پل میخوان، پل هم که نداریم، یه سنگ بزرگی پیدا کنیم بذاریم وسط رودخونه بپریم روش بریم اون بر سنگ وسط. چی شد این حضرت آقای درهم؟ درهم چیه؟ هر رطل 130 درهمه. گفتم دیگه دارم میگم هر رطل واحد وزنه، 1200 رطل میخوای. خب ببین چجوری باید محاسبش کنیم، هر رطلی 130 درهمه. خب حالا درهم تا کیلوگرم چجور بریم؟ گفتن که ما تحقیق کردیم در تمام کتب لغت نوشته شده که درهم معادل با 414 و 2/7 کیلوگرم. ببخشید، هر کیلوگرم 414 و 2/7 درهمه. هر کیلوگرم 414 و 2/7 درهمه. یعنی 1 کیلوگرم چجوری میگی 1 کیلوگرم چند گرمه؟ میگه 1000 گرم. 1 کیلوگرم 1000 گرمه، مساوی 1000 گرم، مساوی 414 درهم و 2/7 درهم. یعنی درهم اگه 7 قسمت کنی، یادت گفته آخرش ریاضی فرار نکن، آخرش میای اوزن با ریاضی بخونی. بله اینا رو حالا از کجا نمیدونم، بذار اول تا آخرش بگم قربون شکل ما همین قدش جا بیفته بعدا. پس آقا ما تو روایت اومد با 1200 رطل عراقی شد اجمال خطاب شعبه حکمیه، به روایت نمیتونیم فتوا بدیم، حجت نیست، باید بریم سراغ اصول عملیه. فقها تلاش کردن روایت نجات بدن، رطل رو نمیدونستیم چی بود، گشتن درهم پیدا کردن. درهم رابطش با رطل معلومه، رابطش با کیلوگرم هم معلومه. با رطل هر رطلی 130 درهمه، ایور نسبت به کیلوگرم هر کیلوگرمی 414 و 2/7 درهم میشه. اینا رو ضرب و تقسیم کردن، گفتن که آقا اون 1200 اگر ضرب داره 130 درهم کنیم چقدر میشه از جهت درهم؟ میشه 15000 خورده. اون رو اگر تقسیم کنی رو 414 و 2/7 گفتن آقا رد 1200 رد ما میخواییم، این 1200 رد ما ایکس دونه، فهم معلومش باشه چیه نسبت به در. اینا گفتن که هر رد مساوی 130 درهم، هر کیلوگرم مساوی 414 و 2/7 درهم. چکار کنیم؟ گفتن 1200 رو ضرب داره 130 تقسیم بر 414 و 2/7 مساوی با عددی که در بیاد میشه کیلوگرم. نتیجه ای که اینا گرفتن حدود 375 خورده، حالا ماشین حساب هم با می 375 خورده ای اشارش هم میره، گفتن احتیاطا 376 کیلوگرم. خب عراقی در مقابل شهرهای دیگه بود، ما درهم اردنی هم داشتیم اون موقع، درهم مکی هم داشتیم اون موقع. رتل رو که دیگه ما نمیدونیم چیه، رتل رو که نمیدونیم چیه. ها ببخشید، رتل عراقی داشتیم، درهم هم داشتیم اینطوری. حالا بعدن میگیم چی بوده که فرق این شهرها، مقیاسش رو بگیم. باز رفقای عزیز، اون موقع ارزش به مقدار وزن شی بوده، ارزش به مقدار وزن بوده. وقتی میگفتن که مثلا میگفتن یک درهم، مثلا ما میخونیم تو کتاب دیات، میگن مثلا دیه یه انسان کامل 1000 دیناره، بعد گفتن 1000 دینار یا 10000 درهم. بعد وقتی بررسی کردیم دیدیم این دوتا روایت ریشش اینه، دینار اون موقعی که در مدینه بوده از طلا بوده، اون حجم از طلا مساوی با 10 درهم تو خود مدینه بوده. حالا درهم و دیناری که تو مدینه ضرب می شده، چون ابزار آلات دقیق خونه بوده اون موقع، آهنگری اینجا و ریختگری اینجا و صرافی شهر با صرافی شام فرق می کرده، قالباشون سعی می کردن یک سال سازی کنن، اما بازم گاهی اوقات کم و زیاد پیدا می کرد. لذا بعدم دیدن که مثلا یک دینار مدینه مساویه با 8.5 درهم عراقه. معلومه وزن اختلاف داشته، توی مدینه 10 درهم، توی عراق 8.5 درهم، توی شام تقریبا 9 درهم. پس معلوم می شده اون موقع چون قالب‌های اندازه‌گیری یکسان نبوده و اعتنا هم به وزن بوده، این اختلافات پیش میمده. لذا قید شهر و کشور هم میآوردنه، میگفتن این دینار عراقیش ملاکه، درهم اردنیش ملاکه، رتل کجاییش ملاکه. اینا اما حالا رتل اندازش چی بوده، این برای ما الان مجهوله. درهم رو میدونیم اندازش چی بوده، لذا پیدا کردیم که 414.7 کیلوگرم، کیلوگرم نسبت به درهم. اما در مورد رتلش مجهول تصوریه، فقط از ملازمش با درهم ما تونستیم بفهمیم این را. این قالب رتل ما تا حالا ندیدیم، اما قالب درهم رو فهمیدیم چی بوده. بعدن میبینید ما حتی برای قالب‌های درهم ریشه‌ش اینه که بعدن توی کارهای باستانشناسی و اینها قالب‌های ضرب درهم اون موقع رو ما دیدیم، الان داریم بعضی‌هاش رو تو موزه ها، تا حدودی معلومه چی میگن اینا. خیلی خوب، اوکی فکر. پس این وزن. اما در مورد مساحت، در مورد مساحت دیگه اجازه بدید تمام کنم دیگه. در مورد مساحت چندین جور روایت ما داریم از جهت اندازه. وقتی میگیم مساحت و اندازه، آقای آقا محسن میگه ما باید حجم رو در نظر بگیریم، محیط نیست که فقط دورش ای باشه، مساحت باید حجمش رو در نظر بگیریم، پس طول و عرض و عمق باید دیده بشه. خب با این وجود اینو داشته باشید، اومدن گفتن بعضی از روایات گفتن که کر 42 وجبه مساحتش، بعضی از روایات 49 وجب هم گفتن. 49 تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ 49 تقسیم بر 3 بدیم برید امشب تمرین کنید. بعضی از روایات گفتن 42 وجب، بعضی ها گفتن 27 وجب. آقای شهید اول اون روایت 42 وجب رو اختیار کرد، بعضی مختلفه دیگه بین فقها. شهید ثانی میگه ما نظرمون همون 27 وجبه است، اون روایت بهتریه، فسمامون هم به همونه، 27 یا آسان تقسیم برسه. خیلی خوب، بچه ای فکر اینا آمدن با این اندازه گیری، با این اندازه گیری وجب رو هم معلوم کردن. اینها این دوتا بر هم منطبق نمیشن، بر هم منطبق نمیشن، اما دو روایت صحیح السند به ما دو جور آب کر نشون میده. آب کره یا وزنش 370 خورده ای باشه یا وجبش به اون مقدار ما باشه. این مقدار رو بخونیم، ولکر المعتبر فی الطهاره، اون آب کری که یک معتبر است در طهارت، قرار بود که آب کر باشد تا بتونیم آب قلیل رو با اتصال با آب کر پاک کنیم. یک. دو، و عدم الانفعال بالملاقات، آب کری باشد که با آب با ملاقات با نجاست قلیل نجس نمیشد. دو تا خاصیت رو میگه. اون چقدره؟ هو الفون و مئتا رتلن یا رتلن به کسر را علل افسه و فتحه ها علا قلته. رتلم خونده شده، رتلم خونده شده. بالعراقی، رتل عراقی ملاقی، گفتم در مقابل اردنی، رتل اردنی ما داشتیم قطعا در تاریخ نقل شده. بله، رتل مکی هم داشتیم، این هم نقل شده. فکر کنم رتل یمنی هم داشتیم. مدنی نشنیدم، یعنی ندیدم. اون موقعی که من نگاه میکردم این کتب رو در الکامل، در الکامل من رتل مکی و رتل اردنی دیدم، به ذهنم رتل یمنی هم دیدم. حالا بالاخره و قدره، قدر رتل معتون و سلاسونه درهم است، 130 درهم. علل مشهور فیه ما، علل مشهور فیه ما، هما به کی میخوره؟ هم به این که آب کر 1200 رتله، همین که هر رتلی 130 درهمه. این دوتا برابر مشهوره. پس قول دیگه در آب کر داریم که بیشتر یا کمتر از 1200 گفته، کما این که قول دیگه در رتل هم که چقدر چند درهمه اختلاف وجود داره. این رو باید از کجا گرفت؟ آقای رفقه ها این رو از لغت و تاریخ میگیرن. این که رتل رابطش با درهم چقدره، این رو میره از لغت و تاریخ میگیرن. گفتم دیگه، هم به این که هر رتل آب کر 1200 رتله، هم به این که هر رتلی 130 درهمه، دوتاش بنابر مشهور انقدره. پس قول مقابل هم داره. و بالمساحه، خب از جهت مساحت و وجب چی؟ ما بلغه، آنچنان چیزی که برسد. چه چیزی؟ فاعل بلغه بگو. مکسر، رو مکسر اسم مفعول از باب تکسیر. تکسیر تو عرب یعنی ضرب کردن، در فارسی میگیم ضرب کردن، عرب میگن تکسیر کردن. بله، یعنی طول و عرض و عمقشو که با هم دیگه ضرب کنی باید به این حد برسه. به چه حدی برسه؟ مکسر یعنی حاصل ضرب. حاصل ضرب طول و عرض و ارتفاع. خیلی خوب. مکسره اثنین و اربعین شبرن، 42 شبر، 42 وجب. و سبعت و اسمان، اسمان یعنی هفت هشتم، سبعت و اسمان هفت هشتمه. پس 42 و هفت هشتمه چی؟ شبره. کی؟ گالیور؟ نه، مستقل خلقه، آدمی که خلقت طبیعی داره. نمیرسه ظاهرن نمیرسه. حالا حاضری بیا با هم دیگه بشینیم وجب بگیریم ببینیم چی میشه آخرش. بله، علل مشهور، بالاخره یکی آزمایش کنه ببینه. همه میگن نمیشه، ما که حاصل ندارم بریم آزمایش کنیم. اگه میخواستم آزمایش کنیم رشته مونه، تو اون تجربه تو خواهد بیارفتیم تو آزمایشگاه، اومدیم حاضر که کارا نکنیم. علل مشهور و المختار عند المصنف، شهیر هم همین نظر رو قبول داره که 42 و 72. اما وفل اکتفاء به 27 قول قوی. من شهید سایی نظرم چیه؟ ما همون 27 رو قبول داریم. جانم حالا این هم 3-3 تا 9 تا 9-3 تا 27 تا اینا 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب اون هم 3 بونی در 3 بونی در 3 بونی این طور میشه. بله، و یعنی تمام شد. آقا بریم مسئله آخر. ساعت چنده؟ ساعت درسته غلطه چی شد؟ یه بار میگن درسته، یه بار میگن غلطه. درسته؟ خیلی. مسئله آخر، آقا آب کر و جاری به پایان رسید، برگرد سراغ آب قلیل. آب قلیل رو میخواستیم پاک کنیم. گفتم زور عبارت یکم تو در توی داره، هی تکرار میکرد را، کاش که همه دست بنده میکرد. قبلا یکم در مورد تاثیر آب قلیل صحبت کردیم، اتصال با کر. حالا دوباره میخوایم برگردیم در مورد تاثیرش صحبت کنیم. اولین نکته دوباره یادآوری کنیم، آقا نفس قدما
تنها آبی که لاین فعل به مجرد ملاقات کی بود؟ کر. نزد ما کر و جاری. یک. دو، آب چاه نزد کسانی که آب جاری را دو شرطی تعریف میکردن مثل ما ملحق به آب قلیل بود. اینم یادمون بیا. حالا ثمره نتیجه بگیریم. آب قلیل و آب چاه، چاه هم آن است که بر زمین جاری نشود، پس اگر جاری بشود محکوم به آب جاریه. اگر جاری نشد آب چاه فقط همون چاه باقی موند، نزد ما ملحق به آب قلیل. حالا چجور تطهیرش کنیم؟ روش های تطهیر. یه روش قبلی خوندی که چی بود؟ اتصال با کر. لاقا کرن. یکی دیگه چی؟ نزد ما ملاقات با آب جاری هم ملاقات با آب کر حکم همونو داره. نزد قدما نه، همون نزد ما بله. دیگه چی؟ باران.
باران هست با قدیدش.
قلیل کی؟
قلیل
آبجاری. بله، خلافاً علامه هندی، علامه غیر کرد. خب دیگه چی آقا؟ آب باران. باران بباره با احکامش که از ظرف سرریز بشه، این نجاست درش نباشه، این آب، آب قلیل یا آب چاه پاک میشه. تمام شد آقا؟ چاه یه روش اختصاصی دیگه هم برای تطهیرش وجود داره به نام نزح. نزح یعنی چی؟ یعنی آب چاه بکش بریز بیرون. خب این نیاز به توضیح داره و فروعی هم داره در مورد چاه. حواسا رو بدید. میخواد همین مقدار بخونم تا نزح هم بگم. یعنی جسل ماء القلیل و هو مادون الکر. آب قلیل چیه؟ کمتر از کر باشه. مادون الکر بگو و غیر الجاری با مبنای ما. با مبنای ما حالا جاری رو بعد میگه. آب قلیل چیه؟ آبی که کر نیست، با مبنای ما جاری هم نیست، چون ما جاری رو ملحق به کر میدونستیم دیگه. با مبنای من شهید خودم ها میگفتن جاری ملحق به قلیله، من قائل شدم که جاری ملحق به کر. خب والبئر، بئر چیه؟ و هو مجمع ماء، محل اجتماع آبی که نابع من الارض، از زمین میجوشه. خب آقا اگه جوشش رو درست کردیم یه شرط درست شد، شرط دو درست بشه میشه آب جاری. لذا میگه لا یتعدا اون ماء، زمین برگردون، زمین فاعل برگردون به ما، زمین مفعولی بزن به بئر. لا یتعدا ماء بئرا، غالبا یه آب از چاه سرازیر نمیشه. پس اگر از چاه سرریز کردی رو زمین جاری شد، به شرطی جاری بشه میشه جاری. حالا چرا قید غالبا رو بردیم؟ نه زمین نکرش نکر رو زمین ما شامون رو نمیبینه، یا اگر جاری شد میبینه. ما بگیم قنات کل حق به چاه تا رو زمین جاری بشه. خیلی خوب، این تا اینجا چی میخواستم بگم؟ ها گفتیم غالبا. چرا گفت غالبا؟ آه حالا یه بار این چاه سرریز شد آب ازش، مثل این که این چاه رو ولش کردیم رفتیم دشلا ییلا سفر. آره. بعد از یه 6-7 ماه برگشت خونه، کسی از این آب استفاده نگر رو میجوشید میجوشید، دیدیم اطرافش اصلا سرازیر شده، حتی جمونه زده اطراف چاه، گیاه، سبزه، آب ریخته روزه. میگه او غاله، او ملاک نیست. یه بار آب بجوشه، زیاد بجوشه یا بلش کنیم اینطور بشه، ملاک دوام این قضیه است. عرفاً بگن این آب جاریه. خب ولا یخرج و ولا یخرج ال... کی؟ خب لا تخرج باید بگه لا تخرج البئر عن مسمى البئر عرفاً. گاهی اوقات انقدر این آب اصلا از چاه خدا یه برکتی گذاشت تو این چاه، شیخ بهایی اومد یه سحری یه جادوی یه ذکری نوشت انداخت تو چاه، این چاه جوشید قلقل اومد بالا و الان میبینی یک هفته است نه فقط این آب جاری آب باریکه، نه نهری درست شده دیگه. بهش نمیگن چاه آب، بهش میگن سرچشمه نهر فلانی. میگه اگر عرفن دیگه بهش نگفتن بر،
اونم از محل نزاع ما خارجه. حالا بئری که بئر است و از صدق اسم بئر هم خارج نشده، این ینجسو بالملاقات، ینجسو القلیلو والبئرو بالملاقات. خب علل مشهور فیه ما، برابر قول مشهور الکادن یکون اجماع، بلکه شاید بشه گفت اجماعی ای دو حکم برای بئر و قلیل. قول مقابل چی بود؟ گفت بئر همین که میجوشه حکم جاری داره. این قول تقریبا قائل نداره، میگه بذاره مشکلها بهتره، مثل اجماع این نظریه که تو کتاب گفتیم. تمام، حالا دوباره برگردیم سراغ روش تطهیرشون و یطهر القلیلو. آقا فعلا بهره بذار کنار، یطهر القلیلو به ما ذکر. روش قبلی، روش قبلی چی بود؟ خب عبارت ببین آقا، عبارت یطهر القلیلو به ما ذکره، آنچه که گفته شد چی بود؟ خب اون روش ملاقاتهو، ملاقات قلیل بالکر، قلیل با آب کر رفیق بشن با هم، علل وجه سابق سطحش بالا باشه پایین باشه، یادتونو بحث کردیم شروطش، او چهار تا شرط قبول داشت شهید اول، ما دو تا شرط قبول کردیم ازش. و کذا، کذا روش خودمون، یا کذا یطهر القلیلو به ملاقات الجاری، جاری هم ملحق به کر بود، قبلا بحث کردیم. حالا مساویان له توی سطح باشن، او عالیان علی جاری، عالی بالاتر از قلیل باشه، همون چیزایی که اونجا گفتیم اینجا در مورد جاری پیاده کن. جاری حواسمون هم هستا، کسی به ما نگه شهید اسم جاری نبود، بله و ان لم یکن کرن عند المصنف، و من یقول به مقالت المصنف فل جاری، ولو این که ما جاری رو کر نمیدونیم، جاری موضوعا غیر از آب کر است، اما محکوم به حکم آب کر. اینم یه روش. روش بعدی و کذا یطهر، فعل تکرار کن، حالا جار مجرور بیا که معلوم بشه متعلق به کجاست. بعدم تو آشفایی بود گفتن ایجا متعلق به کیه، نشینی آقای ممتحنه نگاه کنی صفر بهت میده. و کذا یطهر به وقوع الغیث علی القلیل اجماعا، اینم اجماعی روش، البته احکامی داره بعدا بحث میکنی که این نجاست درش نباشه، آب سرریز بشه از قلیل، بارون قد بباره تا سرریز بشه، این تمام. اما به این قد تمام، یه خط دیگه مونده خدمتم، و یطهر البئر. حالا بریم تطهیر به، تطهیر به چجوریه؟ روش های بئر، حالا یه روش اجازه اضافی داره به نام نزح. اول قبلی ها رو بگید، یطهر به مطهر غیرهی، روش های تطهیری بود که مال غیر بئر بود، غیر بئر کی بود؟ آیه مسیحا قلیل، بالای غیرهی بنویس قلیل، میگه غیر بئر مطهر، غیر بئر مطهر قلیل چی بود؟ سه روش گفتیم، اتصال با کر، اتصال با جاری، وقوع غیر. میگه ستاره بیار اینجا مطلقا، همه اون روش های قبلی در مورد بئر صحیحن اگر اتفاق بیفتن. یعنی چی؟ این مطلقا برای چیه؟ برای بحث بعدی که میخوام در مورد نزح بگیم. بعضیا گفتن حیواناتی که مقدار نزحشون معلوم، حالا نزح چیه بحث میکنیم با هم مفصل، حیواناتی که از این ضابطه نزح براشون روایت داریم حق نداری از سایر روش ها استفاده کنی. بعضی اینطوری گفتن، شهید میگه نه آقا، اون سه روش مطلقا برای هر بئری در هر شرایطی با هر نجاستی از اون سه روش میشه استفاده کرد، اما علاوه بر اون سه تا، پس آقا اون سه تا هم عرض نزحن. حالا میگم واردش که بشن توضیح میدم، نه توضیح ندادم، فقط فرضشو دارم میگم. میگم گفتن نزد یه هر برای هر چاه نجزی که یه روش نزدی گفته شد تو باید از نزد استفاده کنی، حق نداری از روش های دیگه. اون جایی که این چاه نجز شد به یه شکلی که در اون شکل روایت نزد نداریم، بعد حالا بیا بگو نوکره سه تا روش قبلی هم. ها؟ میگه نه، ماست چهار تا روش برای به هم عرض هم هست مخیر. چجور میگی صوم ستین مسکینا اطعامه؟ صوم ستین مسکینا که نمیشه، صوم ستین یا ما حواسان نیست، اطعام ستین حالا مسکینا یا یه برده ستا هم عرض همه. میگیم اینجا هم چهارتاش هم عرض همه. روش بعد پس میشه چی؟ نزح. نزح چند تا بحث داره، چند تا بحث.
بحث از نزع. نزع اول معنای لغوی چیه؟ آب کشیدن، آب چاه بکشید. بحث از نزع چقدر نزع کنیم؟ بحث دوم برای چه چیزهایی نزع کنیم؟ آقا چاه اگر با چی نجس شد اون موقع مجوز نزع داری؟ در چه شرایطی میشه از نزع استفاده کرد؟ هم سوال دید. سوال سوم اون مواردی که روایتی براش وجود نداره دیگه مطلقا راه نزعه، تعطیل بریم سراغ روش دیگه. در چاه یه گوسفندی افتاد مرد، شارع نجسه دیگه، میتست دیگه، آب و چاه نجس کرد. شارع برای این نزع روشی گفت، گفت آقا اگر این مقدار آب از چاه بکشید بیرون آب چاه پاک میشه. اما برای بزغاله نگفت چیزی. آقا تو کوهستان بودیم، چاهی بود، یه پلنگی اومد افتاد تو آب، خفه شد افتاد بود. تو بیابونای آفریقا بود، یه بوفالوی اومد چپ شد افتاد تو چاه افتاد بود. بوفالو روایت نداره، اون گوزنه هم روایت نداره، گاوی، گوسفندی، بزی، میشی، شاید اینا رو بتونیم با روایت جور کنیم، بقیهشون روایت اونا رو چه کار کنیم؟ حالا اومدی افتاد، بله چه کار کنیم؟ در مواردی آقا خمر ریخت تو چاه روایت داره مثلا، اما الکل، الکلی که نجسه ریخت تو چاه، اینو چه کار کنیم مثلا؟ یه مواردی روایت دارن، شارع گفته آقا برای اینا. سوال اول چی بود؟ سوال اول های مددی چقدر؟ سوال دوم در چه شرایطی؟ شارع گفت اگر خمر این مقدار نزعه، اگر موش این مقدار نزعه، اگر گربه است این مقدار نزعه. حالا اومدیم و برای جمعه روایتی پیدا نکردیم، چه کار کنیم؟ درست شد؟ اینم یه قسمت سوال. این سه قسمت ما باید رسیدگی کنیم. قسمت اول بگیم چقدرش عدد داره. شارع مقدس برای یه عده‌ای از حیوانات عدد گفته، گفته این هفت دل، دل یعنی چی؟ همین سطحی که بالا چا میذارم، هفت تا سطح بکش یا علی. برای یکی گفته 20 تا دل، برای یکی گفته 35 تا، برای یکی گفته 40 تا، برای یکی گفته 60 تا. حالا اون بحث بعدیه، باز خارج نشیم، بذارید من منظم برم جلو. خب این تاریخ درست شد. پس برای یه سری حیوانات چقدر را حضرت شارع مقدس به ما اعلام کرد؟ برای یه عده از حیوانات دارم چقدر را توضیح میدم، زیر شاخه چقدر را دارم میگم، دستبندی کردم که ذهنها شلوغ نشه. چقدر رو بریم؟ برای یه عده ای گفت نزع الجمیع، نزع جمیع. خب یه بار این چاه آب تو یزده، اونجا اصل بر عدم آب الا ما خرجه بده، آبش هم کمه، اون نزع الجمیعه. یه صبح تا ظهر آب میکشیم، آب چاه در میاد خالی میشه، چون حتی میشه کفشو با لنگ خوش کرد، بعدم بذار تا دو روز دیگه یواش یواش بجوشه، آب بیاد جاشو بگیره. یه بار این چاهه اما تو استان بوشهره، تو اگر آب میکشی یه دفعه میبینی وش آب میریزه، آب دریا که چاه پر میکنه. این چاه که نمیشه نزع الجمیع آبشو کلشو، یه جا زمین پر آبه طوریه که نمیشه نزع الجمیع انجام داد کل آب را بیرون کشید. یه بار زمین کم آبه، قابلیت نزع الجمیع داره، اون جایی که واقعا کلمه جمیع به معنای عادیش قابل انطباق و قابل صدق و قابل امتثال نیست، چه باید کرد؟ بازم شارع میگه آقا اجازه هست، حقیقت شرعیه. برای چی گذاشتم حقیقت شرعیه؟ من یه معنایی برات درست میکنم
میگم این معنا اندی مسمای به نفع جمعیه. اگه تو این معنا رو انجام دادی، من به تو میگم تو امتثال کردی نفع جمعی را. حالا چه واقعا کل آب خارج شد، چه واقعا کل آب خارج نشد. یه قضابطه میده بمون، میگه این ضابطه رو انجام بده، اگه تو اینو انجام دادی من میگم تو نفع جمعی انجام دادی. حالا چه واقعا کف، واقعا کف اون چاه خشک بشه یا همونی که 40 متر آب مونده باشه، هیچ ملاک نیست. ملاک اینیه که من بهت گفتم. پس نفع جمعی یه بار معنای واقعیشه، یه بار اون معنایی است که شارع مقدس برای اون تعیین کرده. همین جا آقای یاسین یه تیکه دیگه بگو، بعضی‌ها گفتن نفع جمعی پس معنای حقیقیش نداره. همین یه معنا است. ثمرش کجا در میاد؟ ثمرش فردا دیگه تو ضمن درس براتون میگم. کم آب باشه، آب خشک بشه، با معنای عادی میگه نفع جمعی انجام دادن. اما ممکنه هنوز اون ضابط اشاره کامل انجام داده نشده. چه باید بکنه؟ من الان گفتم که ضابطه نگفتم، فردا میگم. اما فعلا دارم با فردا میام جلو. شارع حالا ما فعلا دو تا معنا رو قبول کردیم. گفتی یه معنای واقعی داره، نفع جمعی کن یا عادی بدن. بذار 10 دقیقه نفع جمعی بشه، میشینیم بالای چاه با هم قلیون میکشیم دیگه. تمام شد دیگه. کارگر گذاشتیم، نفع جمعی انجام داد، پولا رو هم بذاریم برو خدا حافظ. ما هم نشستیم قلیون و چلو کباب و یا علی چاه پاک شد دوباره خوشحالی. آب روستامونه. یه بار نه، نفع جمعی اونطوری اتفاق تابع ملاک شارع، ملاک شارع که انجام دادیم دیگه اصلا حال نداره چلو کباب بخوریم، میخوابیم دیگه. بعدا میگیم چرا ملاکش چیه. اون حیواناتی موندن آخر کار که شارع برای اونا ضابطه ای بیان نکرد، چه کار کنیم؟ آقایون فقها ها گفتن در اونها نفع جمعی جمعیه، یعنی همین روشه استفاده کنیم. پس فتحصل من جمیع ابحاثنا در بحث نزع الهنا، ما یه روشی داریم برای بر، اسمش نزعه، نزع کشیدن آب بیرون از چاه. بعدن هم میگیم یا آب باید بریم یه جای دیگه خالی کنیم، یه جای خالی نکنیم که دوباره تو زمین نشست کنه برگرده تو چاه نجس کنه. فاصله باید داشته باشه. حتی شارع برای اینم مقیاس گفته، کوهستان چجوری، بیابون چجوری، همه اینا رو باید داره. خب پس یه روش نزع بره. این نزع بر روش برای حیواناتی که شارع عدد گفته، ما نوکر عددشی، هر چی گفت چش. برای اونی که عدد نگفته یا خودش تصریح کرده به نزع جمعی یا هیچی نگفته، در همه اونها ما باید بریم سراغ نزع جمعی. جمعی هم دو جوره، یه بار میکشیمش تا اونجا چا آب چا خالی میکنیم که لنگم میداریم کفش خوش میشه، میشینیم زمینش هم سرده میشین، اوه راحت شد عرق کرده بود گرم بود. یه بار هر چقدر آب میکشیم یا آب خالی نمیشه. اگر خالی نشد چه کار کنیم؟ شارع میگه آقا من حقیقت شرعی دادم دست. حقیقت شرعیه چیه؟ فردا میگیم ضابطه رو انجام بده، چاه خالی شد شد، نشد 40 متر آب بمونه، هیچ ملاک نیست. بعد ضابطه یا علی آب پاکه. ضابطه نه، فردا میگم. دیدی 6 ماهه خب برای میخوام نگه جانم او آبی هم که میکشیم از چاه نجسه، نباید به چاه برسه، لذا برای اونم شارع مقیاس گفته. مثلا به علی محمد و آل محمد. آقا شلوغ نشه، من دست بندی میکنم برای اینه که فقط بعضی از اون درد شده.
آجا این بیری که میگه شاید ملک میگه
شاید که میگه سهلان داشته، شاید یه بیری مثلا ازش آب کشنه نشه سهلان داری، ولی یه مثلا همین بر توی یه جای دیگه باشه که متروکه باشه شاید همش سیران داره، ولی خب یه جایی که همش استفاده میکنن سیران نداره.
ملاک میشه صدق و عارفی، ملاک میشه صدق، الان گفتیم دیگه. به حیث لا تخرج البئر عن مسمى البئر عرفن،
عرفن تشخیص میده که اگه این چاه یه جای دیگه
باشه. میدونم الان چیه؟
الان
دیگه چاه نیست، الان لطخونه ای شده برا خودش.
دوباره این مصمم به چی
میگه؟ چطوری؟
خوبی؟ سلامتی بگو
اصلا
تشکیل اقدر به یکی یکی در این مصمه ها من یه خواب برنه
مصمه ها به چی
در اینجا چون گفته یه غیره به دوباره زمینه چون گفته غیره ها
یه جاهای الان بالا هم گفت لایخروج لایخروجش مذکر بود عن مصمهاش مؤنث شد
یکم تصویر سهل از رو
لفظ و کلمه
آجابا ما این سوال داریم
شما که خوب از این شمده تا یه آقایی هستی که من از پارسال تو حالتو
آقا
جان
من